بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عقد صحیح آثار و احکامی دارد، عقد فاسد هم آثار و احکامی دارد که کتابهای فقهی باید عهده‌دار اون آثار و احکام باشد. در مقبوض به عقد فاسد، یه حکم مربوط مسئله زمان بود که وضعی است که گذشت، که این شخص ضامن است و حالا یا زمان عین یا زمان منفعت یا زمان انتفاع، کلون بحثه. امر دوم از امور مترتبه بر مسئله مقبوض به عقد فاسد جریان حکم تکلیفی است. اون حکم تکلیفی عبارت از وجوب رد است و حرمت تصرف است، حرمت امساک است. نگهداری این مال حرام است، رد این مال واجب است مانند آن، زیرا این مقبوض به عقد فاسد است، مال این شخص خریدار نیست و مال مردم را باید مردم برگرداند. این طرح اصل مسئله است. در این دو قول است، یکی همون حرمت امساک و وجوب رد، یکی هم عدم حرمت امساک و عدم وجوب رد. قول به حرمت امساک و وجوب رد به بسیار از فقها رضوان الله منسوب است. قول به عدم حرمت امساک و عدم وجوب رد به مرحوم شیخ در مبسوط و ابن ادریس در سرای منسوب است. پس دو وجه و دو قول در مسئله است، منتها یکی مشهور است یکی غیر مشهور. این طرح اصل مسئله. قهرن اجماعی در کار نیست که کسی به اجماع تمسک بکند. در برخی از کلمات گفته شد این حرمت امساک و وجوب رد مورد اتفاق اصحاب است. این چنین نیست. بر فرض مورد اتفاق اصحاب باشد، یه اجماع تعبدی نیست که مورد استدلال قرار بگیرد، برای اینکه همین فقهای بزرگ رضوان الله علیهم که فتوا به حرمت امساک و وجوب رد دادن، به بسیار از ادله نقلی استدلال کردند. پس اتفاق و اجماعی در کار نیست اولا، و اگر هم باشد اجماع تعبدی نیست ثانیا، برای اینکه همین مجبین به ادله نقلی تمسک کردند. اما چرا امساک واجب و امساک واجب هست حرام است و تصرف حرام است و امساک حرام است و رد واجب است؟ کائن ما کان، هر اثری بر رد مترتب باشد و رو هزینه سنگین هم داشته باشد، ولو هزینه داشته باشد اولا، هزینش هم سنگین باشه ثانیان یا نه. از ظاهر فرمایش مرحوم شیخ که نقل کردن این است که چون تصرف امساک تصرف است و حرام است و رد واجب است و این واجبم لا یتم الا به تأمین هزینه و ما لا یتم الواجب الا و ما لا یتم الواجب الا به واجب است، پس تأمین هزینه رد بر این شخص لازم است، زیرا کسی که به عقد فاسد چیزی را خرید بر او واجب است به صاحبش برگرداند و این واجب گاهی معونه دارد گاهی ندارد. اونجا که معونه داشت جز مقدمات واجب است و عقل میگوید ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، پس تحمل هزینه ردم بر او واجب است، مگر اینکه هزینه خیلی سنگین باشد، نظیر این کالاهایی که از کشورهای خارج میاد و عقد فاسد است، از این طرف دریا به اون طرف دریا برگردونن یا از این طرف مرز به اون طرف برگردونن، معادل با خود این کالا هزینه دارد. در این گونه از موارد ممکن است اجحافی باشد، ضرر باشد که منفی است به قاعده لا ضرر و امثال ذلک. اگر به اون حد نرسد، به استناد ما لا یتم الواجب الا به، تحمل این هزینه واجب است. این خلاصه سخنان کسی که فتوا به حرمت امساک و وجوب رد دادن رو مبانی اولی. و برای تعلیل مسئله و تبیین مسئله به نصوص خاصم استشهاد کردن. گفتن به این که تصرف در مال مردم حرام است، این امساک تصرف است و تصرف در مال مردم حرام است، برای توقیع مبارک است حجه السلام علیه که دارد که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذنه. در اون نص تصرف مورد نهی قرار گرفت. اگر کسی بگوید امساک که تصرف نیست، اون دخل و تصرف، پوشیدن یک لباس تصرف است، اما نگهداری یک لباس در جای معین این تصرف نیست، فهمید اولا این مشمول تصرف است، در تحت تصرف شخص قرار میگیرد. بر فرضم امساک اگر تصرف نباشد و مشمول اون حدیث نباشد، مشمول حدیث دیگری است که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این حدیثی که میگوید مال هیچ کسی برای مال مسلمانی برای دیگری حلال نیست مگر با رضایت او و طیب نفس او، این جمیع انها افعال و آثار را تحریم میکند که تصرف عقص نشده در لسان دلیل. در اون توقیع مبارک اونچه که در لسان دلیل عقص شده از تصرف است. ممکن است کسی بگوید تصرف از امساک منصرف است، اما در این حدیث دیگر که دارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نفی حلیت به ذات این شخص مال اسناد داده شد که این مال حلال نیست مگر بطیب نفسه. این مال حلال نیست، تصرف او مشمول این حدیث است، امساک این مال مشمول این حدیث است. چون وقتی حکمی به ذات یک شیء اسناد داده شد، جمیع آثار و افعالش منفی است. چرا؟ برای اینکه امساک حرام شد، بر این شخص نگهداری حرام شد، لازمه عقلی او این است که برگردم صاحبش دیگه. این دیگه اصل نیست که ما بگیم لوازم عقلش حجت نیست، که این اماره است. بسیار خوب، امساک حرام است، لازمه عقلی حرمت امساک وجوب رده. همین که مال مردم نمیده تقنش نگه داشت دیگه. بسیار خوب، پس بنابراین یه بحث هست که الردو به مازای تحقق. این میفتی تو مسئله هزینه، این میفتی تو مسئله هزینه که آیا هزینه رد به رد خارجی و رد عینی واجب است که این شخص باید مال رو منتقل کنه به دیگری، تا اینکه مرحوم شیخ بفرماد چون رد واجب است هزینه رد هم بر این شخص رد کننده واجب است، چون مال یتم الواجب الا به واجب است. یا نه، رد به معنی تخلیه یعنی رفعیت، که اون سیعتی اون بحث تو هست هزینه مقدمات است، که رد به معنی این که ببره در خونش بده یا بیاد رفعیت کنه در انبار خودشو باق کنه. بله دیگه، این میفته تو مسئله هزینه که فرع بعدی است، که هزینه رد به معونه بردن بهده اوست. معنای رد اینه که تحویل او بده، یا معنای رد تخلیهیت است، یعنی در انبارشو باز کنه که او اگر نمایندش آمد بگیره ببره. این سیعتی در مسئله هزینه. اما الان در اینه که این رد که واجب است به استناد حرمت تصرف امساک است، آیا تصرف حرام است یا نه صرف امساک حرام است ولو تصرف صادق صرف نکند؟ رو بچه اول که از توقیع مبارک استدلال شده است، ممکن است کسی نقد کند که این توقیع تصرف رو تحریم کرده است، امساک و نگهداری که تصرف نیست. میگه مال شما امانتا پیش من هست، من که تصرف نکردم، که جامه ایست نپوشیده، فرش ایست که پهن نکرده، ظرف ایست که به کار نگرفته، اینو نگه داشتی جایی. ممکن است کسی در شمول اون حدیث نسبت به امساک نقد داشته باشد که اون حدیث تصرف را تحریم کرده است و امساک تصرف نیست. اما این حدیث دیگر که دارد لا یحل مال امرئ مسلم، که این نفی حلیت را به جرم مال اسناد داده است، یعنی جمیع آثار و افعالی که از این مال متوقع است حرامه. این مال حلال نیست مگر به طیب نفس مالکش، یعنی تصرفش حلال نیست، امساکش هم حلال نیست. این که عنوان تصرف نداره تا شما بگید منصرف از مسئله امساکه. خب بله، حالا بریم به سراغ این ادله کسانی که نظیر مرحوم شیخ طوسی یا نظیر مرحوم ابن ادریس قائل به جواز امساکن و قائل به عدم وجوب ردن، اونا هم به همین امور توسل کردن. بعد انشاءالله در این مقام ثانی بحث پاسخ داده می شود به اینکه اینا دوتا تیب ندارن، دوتا رضا ندارن، یه رضا خاص دارن که منتفیست، این هم سیعتی. فعلا تو این فاز و فضایی، یعنی اون چه که معروف بین اصحاب است رضوان الله به حد اتفاق و کل و اجماع نرسیده، این است که رد واجب است، امساک حرام است، رد واجب است و تأمین هزینه ردم واجب است، چون مالایت مل واجب و الا به واجب است. این بخش تمام میشه، میرسیم به اینکه حالا اگر ما فتوا به وجوب رد به حرمت امساک دادیم، مالایت مل رد ما هوه. بعد میرسیم فرع بعدی که حالا مالایت مل واجب همه موارد میگیره، ولو مواردی که مستلزم ضرر کثیر باشه یا نه. این بحث با زیر مجموعش که تمام شد، میرسیم به نظر مخالفان مسئله. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم ابن ادریس در سرائر، احیانا بعضی از فقهای بزرگوار رضوان الله علیهم اگر فتوا به عدم وجوب رد یا به عدم حرمت امساک دادن، دلیلشون چیه؟ خب پس در این مقام اول، در این بحث اول خواستن بگن به این که چون امساکش حرام است رد واجب است. و امساک چرا حرام است؟ برای اینکه در اون توقیع مبارک دارد. این مورد نقد قرار گرفت که توقی تصرف را تحریم می کند، نه امساک را، امساک تصرف نیست. اما حدیث دیگر که دارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این مطلق آن امور را تحریم کرده. میگه مال مردم بدون طیب نفسی او حلال نیست، ندارد تصرف در او. که ضبط مال مردم هم مشمول این حدیث دیگه. یه وقت کسی فرش دیگری رو گرفته پهن کرده روش نشسته، این مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه است. یه وقت فرش کسی رو گرفته تاه کرده تو گوشه اتاق خودش گذاشته پهن نکرد روش بشینه، اما نمیده، میگن اینم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این که تصرف ندارد، که تا شما بگید من که تصرف نکردم، اونجا گوشه افتاده. پس حدیث دوم همه جمیع انها و آثار رو شامل میشه، خواه تصرف خواه امساک. وقتی امساک حرام شد، رد هم واجب است، برای اینکه لازم عقلی اوست یا در حقیقت از خود حرمت امساک در می آید. وقتی رد واجب شد، مالایت مل واجب و الا به هم واجب است و تأمین هزینه ی رد هم به عهده کسی است که به عقد فاسد قبض کرده، مگر اینکه هزینه‌اش کثیر باشد که این شخص متحمل خسارت به ضرر باشد، به عدله نفی ضرر برداشته میشه. این گوشه از اون حرفا. در این محدوده، در این محدوده این صحبت مطرح میشه که بسیار خوب، ما هم قائلیم هم توقیع مبارک میگیره هم اون حدیث دیگر. کسی حق نده مار مردم رو ضبط بکنه، همونطور که حق نداره مال مردم مورد تصرف قرار بده، حق نداره مال مردم رو زحت بکنه، باید رد بکنه. اما رد معنیش چیه؟ رد معنیش که اعلام آمادگیست، هر وقتی که نماینده شما آمد من در اختیارش قرار میدم. اما بر خود این شخص واجب باشه ببره در انبارش بگذاره، این میشه چرا؟ اگر او آمده مطالبه کرده، این باید بپردازه. اما حالا باید ببره در خونش تحویلش بده از کجا؟ مگر رفته در خونش غصب کرده گرفته، اون غاصب است، اون سارق است که مأخوذ به این احوال شدید است. اگر سارقی مالی را از جای گرفته، بر او رد واجب است، باید به در خونه صاحب مال بده. این چیزی نیست که منتظر باشه که مال باخته بیاد از او طلب بکنه. بر سارق واجب است که مال را در خونه صاحب مال بردست، بر این واجب. اما اگر کسی معامله کرده، جاهل بودند، حاضر مسئله نبودند، معامله فاسد شد، معلوم بود معامله فاسد است، این باید برگرده، میگه آقا عجز شما حاضر، هر وقت نماینده شما آمد این در اختیارش قرار میدم. رد واجب است، نه یعنی بردن در خانه صاحب یا در مغازه صاحب مال واجب است، این تخلیه واجب است، این رفعیت واجب است. بیش از حرمت وجوب رفعیت ما چیز دیگه از ادله نمیفهمیم. باید ما فرق بگذاریم بین قصد با مقبوض به عقد فاسد. اونجایی که تجارت و انترازن، ترازنش هست، من تو تجارتش نیست، برای اینکه بچه شرعی نداشت به این معامله فاسد بود، با طیب نفس اینا رفته در مغازه کسی جنس رو خریده، بعد معلوم شد که معامله فاسد بود. بسیار خوب، این رنج زائدی تحمل کرده، این کالا رو از مغازه فروشنده آورد در خونه خودش، یک کار لغوی کرده است، منتها نمیدونست، الان باز دوباره همین کار رو باید او انجام بده. خب صاحب مغازه اگر وقت آمد مالش حاضره. پس وجوب رد یه مسئله است، الردو به مازای تحقق مسئله دیگه است. وقتی وجوب رد مورد قبول هست، حرمت امساک هم مورد قبول است. حرمت امساک یعنی خویشتنداری، یعنی تخلیه نکردن، اینا همه رو قبول داریم. اما وجوب رد به معنای حرمت امساک و وجوب رد به معنای این نیست که ببره در خونش بده تا شما بگویید این اگه هزینه داشته باشه هزینش به عهده اوست، چون مالا یتم الواجب الا به و واجب. بعد استثناء بکنید موارد ضرر را. خب همه خرید و فروش ها که از قبیل خرید و فروش های جزئی نیست که الا ان تکون تجارتا تدیرون بینها، تدیرون ها بینکم. این تجارتی که تو دیرونه ها بینکم، نظیر اینکه کسی کاغذ میخری، یک سیب زمینی میخری، یک پیاز میخری، یک ماست میخری، یک شیر میخری، الا ان تکون تجارتن تو دیرونه ها بینکم، اینا رو بکن که اینا سند نویسی و قوال نویسی امثال زارش نمیخواد. اما حالا چند تا کامیون جنس از یک شهری به شهر دیگر آمده، بعد معلوم شد که اینا قاچاق در آمده، این معامله فاسد است. بر خریدار بیچاره واجب باشد که همه اینها رو برگردونه به فروشنده که معادل با خود این کالا با هزینه پردازه. بعد تو شما بگید که این مستلزم ضرر است، به لا ضرر جلوش میگیره، یا نه معنیش اینه که هر وقت از طرف فروشنده کسی آمد این تحویلش میده. فتحصل ان الامساک حرام، بله، ان الرد واجب، بله، اما رد به مازای تحقق، رد هم تخلیه است. پس هزینه برگردوندن مقدمه واجب نیست، چون هیچ توقفی رد بر این تحمل هزینه ندارد تا شما بید مالا یتم الواجب الا به و واجب. این یه مسئله. خب. گاهی البته این چنینه، همه موارد این طور نخواهد بود. گاهی شرط میکنن که هزینه نقل به عهده کی باشه، در مقصد بخری این چنین، به شما تحویل بدیم این چنین. اینه تو کالاهای کلی قرارداد میشه که مثلا میگه اگه هزینه نقل به عهده من فروشنده است یا هزینه نقل به عهده خریدار است، میگه که اگر شما این شهر این کالا را بخری قیمتش اینه، در مقصد ما تحویلتون بدیم هزینش اینه. اینها مشخص است که این هزینه در قدم کارمزده، این کارمزد به عهده فروشنده است یا به عهده خریدار است، هزینه نقل به عهده کیه، اینو در کالاهای مهم مشخص میشه. البته این کالاهای جزئی است که دیگه الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم است که مشخص نیست. خب پس بنابراین این دو سه تا فرق مشخص شد رو نظر کسانی که قائل به حرمت امساک و وجوب ردن و هزینه گفتن باید بپردازن و نقد بعضی از آب بزرگان فقیه هم مشخص شد. میمونه طرف مقابل و دلیل مقابل که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم ابن ادیس در سرائر، این هم به بعضی از بزرگان دیگه اسناد دادن. دلیل اینها چیست که امساک حرام نیست، رد واجب نیست؟ چرا؟ میگن به این که مقبوض به عقد فاسد، یک حکم مال خود عقد دارد، یک حکم مال مأخوذ و مقبوض. عقد بله فاسد است، نقل و انتقالی هم حاصل نشد، این درست، اما این خریدار که با یورش و قصب و سرقت و تهاجم نرفته این کالا را از انبار فروشنده در بیاره، که این فروشنده با طیب نفس خود، با رضای خود این کالا را از انبار در آورد و تحویل خریدار داد، منتها حالا بر او منتبر این نقل و انتقال حاصل نشد. وقتی نقل و انتقال حاصل نشد، معامله فاسد شد، این خریدار مالک نمی شود. اما چرا تصرف نگهداری این خریدار و امساک این خریدار چرا حرام باشد؟ این که به طیب نفس فروشنده بود، این با رضای او بود، چون با رضای او بود دلیلی بر حرمت ندارد. قبلن یه بیانی از مرحومای نائینی و سایر فقها رضوان الله علیهم مطرح شد که آیا فصل که رفت جنس هم از بین می رود یا نه، یا به فصل دیگر محفوظ می مونه یا نه. گفتن اصل و رضا به منزله جنس است. این رضا به عنوان این که معامله صحیح است، رضای معاملی است حاصل شده است. فصل این طیب نفس، فصل این رضا، این پیمان تجاری است. این پیمان تجاری که فاسد شد و رخت بربست، اون اصل طیب و اصل رضا در ضمن فصول دیگر میمونه، چون اگر فصل از بین رفت جنس در ضمن فصل دیگه هست. اونجا نقدی سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان دیگه دارن که اولا اینجا سنخ جنس و فصل نیست، اینا امور اعتباری، هیچ کدوم واقعیت ندارد جز قرار داد، این تکوین با اون اعتبار خرد نشه اولا، و ثانیا در این گونه از موارد اینا با هم یافت میشن و با هم از بین میرن. این چی نیست که اینا نظیر یک چارچوبی باشد که ما بعد فضاسازی بکنیم، اصل و طیب و اصل و رضا محفوظ باشه، بعد فضاسازی بکنیم بگیم این اصل و طیب و اصل و رضا با این عقد فضاسازی شده، حالا این عقد فاسد شده، اصل و طیب محفوظ میمونه با عناوین دیگر. اینا از این سیخ نیست، اینا یه امور و قراردادی خاصیست که با هم یافت میشه با هم از بین میره. اون رضای معاملی که در ضمن این پیمان تجاری حاصل شد، اگر این پیمان صحیح باشه این طیب هست، و اگر این پیمان فاسد باشه این طیب هم رخت برای من داد. صاحب مال که دیگه مال خودش رایگان در اختیار کسی قرار نداد که. خب پس اون طیب قبلی با در ضمن این عقد تجاری حاصل شد، با بطلان این عقد اون طیب قبلی رخت برای من، این یک. طیب جدیدی هم که نیامده، این جدیدن که آریه نداد، جدیدن که هبه نکرد، جدیدن که تملیک نکرد، نه ملکیت جدید است، نه آریه جدید است، نه طیب تصرف مهمانی جدید است، هیچی نیست. این جدید را که او انشا نکرده، اون قبلی هم که رخت بربست، وقت کجا این طیب نفس باقیه؟ اگر جدیدن هبه نکرد، جدیدن آریه نداد، رضای جدیدی حاصل نشد، به چه دلیل میگید به این که این شخص را علم به رضا داریم یا رضایش محفوظ موند و استصحاب داریم؟ این نظیر استصحاب قسم سوم است. اگر خیلی هم ما تنزل بکنیم نظیر استصحاب قسم سومه، که این رضایی که حاصل شده است در ضمن اون فرد حاصل شد، اون فردم از بین رفت، ما نمیدانیم در ضمن فرد دیگر همزمان با اون فرد اولی که اولی را از بین میرود یه فرد دیگر پیدا آمد یا نیمد، ولی ما میدونیم به حیوانی در این مزرعه بود، در این مرتعه بود، در این آغل بود، این به اصل وجود جنس علم داشت، یک، این یقین سابق. بعد هم یقین داریم این حیوان رو صاحبش بیرون برد، این دو. نمیدانیم که همزمان یا با او یه حیوان دیگری آورد تو اون مزرع بس یا نه. پس اونی که ما قبلا علم داشتیم یقینا زائل شد، شک در بقا نداریم. اینی که شک در بقا داریم یقین به حدوثش نداریم، جا بر استصحاب نیست. اینجا هم همینطور است. اون رضای قبلی که در ضمن داد و ستت گذشته بود، او یقینا رخت بربست. نمیدانیم در ضمن داد و ستت دیگر، نظیر هبه، نظیر آریه، نظیر امانات دیگر، امانت های شرعی و حاصل شده است یا نه. اگر ما شک بقا داریم نسبت به این دومی، شک در حدوث هم داریم و دیگه جا بر استصحاب نیست. ما باید احراز بکنیم که بار دوم این شخص یا هبه کرده یا آریه داده یا استیمان کرده، گفت امانتا پیش شما باشه من بعد میام میگیرم. خب این رضای جدید است. وقتی معلوم شد که این معامله فاسده است، فروشنده به خریدار میگه این امانتا پیش شما باشه من میفرستم میگیرم. بل این 10 روز یک ماه کمتر یا بیشتر پیش خریدار باشه چرا حلاله. اگرم تلف شد نه اتلاف کرد نه تفرید کرد، ضامنم نیست، برای اینکه ما عرال محسین من سبیل. اما وقتی استیمان نکرده است، نگفت امانتا پیش شما باشه، ما از کجا احراز بکنیم به اینکه او طیب نفس داره؟ بنابراین این فرمایشی که مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حدیث در سرار اسناد داده شده است، این ناتمامه. اصلاحاتون ادله میگیره، منتها این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که تأمین هزینه به عهده کسیست که قبض فاسد کرده، این تام نیست. زیرا معنای رد باید روشن بشه. معنای رد ما که در روایت ندیم رد بکن تا شما بگید ظاهر رد برگردوندنه، که مگه ما عنوان رد داریم؟ اونی که در روایت هست اینه که تصرف در مال مردم حرامه، بسیار. و اونی هم که در روایت داریم لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، این هم حد اکثر اینه که انسان رفع ید بکنه. مگر عنوان رد داریم که رد بکن امانت را، رد بکن چیز را؟ شما بگید ظاهر رد، رد فیزیکی و خارجی است، بعد بگید مالایت مل واجب الا به واجب. اگه عنوان رد داشتیم بله، اما عنوان رد که تو بحث نیست، یه تحلیل عقلی است که از مجموع نصوص به دست آمده. اون مقداری که از مجموع نصوص برمیاد رفع ید است نه رد خارجی. یعنی اگر صاحب مال آمده است شما مال رو خواست بگو بفرمایید، نه اینکه کامیون بکن بار بکن و در خونش بده، این که نیست که. بله اگرچه اون چه قصب باشه سرقت باشه، بله این دلیل عقلی با اون دلیل نقلی هماهنگ است، میگه ما رو راه که حضی آوردی باید هزینش هم تحمل کنی برگردونی. فتحصل که تا این محدوده، البته بعض از فروات زمینی هم هست که انشاءالله در بعد از این تعطیلی های عده مطرح میشه، که ما دلیلی نداریم بر تقویت فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط یا ابن حدیث در سرایر، چون که دلیلی هم نداریم بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری که تأمین هزینه به عهده اوست، مگر هزینه زیانبار تا به لازرر تمسک بکنیم، نوبت به لازرر نمیرسد. اصلا تأمین هزینه به عهده قابض به عقد فاسد نیست. اون چی که بر قابض به عقد فاسد واجب است رفع ید است نه رد خارجی. شما خیال کردید رد خارجی باجاست، بعد فهمید مالیت مل واجب الا به واجب. امروز هم باز مناسبت این که بعض آیون حضور ندارن در تعطیلات قدی مختصر کردیم، والحمدلله.